Bismillahirrahmanirrahim. مطالبی از جلسه گذشته باقی مونده که بعضیاش مثل رائج فقط برای مزید استفاده گفته میشه، ولی یکیش لازم حتما باید مورد توجه قرار بگیره که جلسه گذشته باید گفته میشد منتها غفلت شد. یکی از مسائلی که داریم این لفظ کیان خوره بود، که کیان به معنی پادشاهی یا پادشاه و خوره به معنی نور. مجموعش رو پرسیدن چه معنا داره؟ خب مجموعش یعنی نور پادشاهی، نوری که به هر کس داده بشه او رو پادشاه میکند. مطلب دوم در صفحه 358 سه خط به آخر مونده داشتیم: ولا تظن ان هؤلاء الكبار اولی الایدی والابصار. این اولی الایدی والابصار رو من خوندم رد شدم، ترجمه نکردم، یعنی صاحبان منزلت و بصیرت. ایدی در اینجا معنی منزلت به معنی قدر مرتبه، اید معنی مختلف داره، ید معنی مختلف داره، یکی از معانی ید منزلته، در اینجا مراد همینه، یعنی صاحبان منزلت. و ابصار منظور بصیرته، چون ابصار رو همه دارن، اختصاص ابصار یعنی معنی چشم همه دارن، اختصاص به این کبار نداره. این کبار علاوه بر ابصار که همگانیست، بصیرت هم دارن که برای هر کسی پیدا نمیشه. مطلب سوم اینه که در صفحه 360 اولین خط، سلام علیکم، اولین خط و اولین کلمه داشتیم متجاهره. متجاهره رو معنا کردم یعنی جوهر داشته باشه. جوهرم یعنی بالاخره خصوصیات جوهر رو داشته باشه، از جمله خصوصیات بود. منظور از خواستم اینو عرض کنم که منظور از بود، بود جوهریه نه هر بودی، و الا بود در عرض هم پیدا میشه. مثلا خط هم بود داره، حتی خود حجم هم بود داره، اما اینا بودای عرضی هم. اون بودی که ما در اینجا گفتیم بود جوهریست. خب این سه مطلب. مطلب چهارم که بسیار مهمه و باید توجه بشه اینه که باز در جلسه گذشته گفتیم که هر موجود پایینی قالب است برای موجود بالایی و هر موجود بالایی معناست برای موجود پایینی. آیا این قاعده رو ما قبول داریم؟ چه ایشون گفت بنا ان الا ان کل ممکن لا بد و ان یکون قالبا لآخر هو معنا و هذه صورته. آیا این قاعده رو ما قبول داریم؟ بله این قاعده مقبوله. به این قاعده عقیده داریم و لذا میگیم اگر ما قائل شدیم به این که اون موجود بالایی به خاطر رفع احتیاج موجود پایینی آفریده شده، حتما باید دو مرتبه از این قاعده استفاده کنیم و بگیم برای موجود بالایی هم باید یه مثال دیگه باشه. پس قاعده مقبوله که باعث میشه ما رو ملزم کنه به این که معتقد بشیم اگر اون بالایی به خاطر رفع احتیاج پایینی آمده، پس باید بالاتر از او هم موجودی باشه. اما این نکته که جلسه گذشته باید گفته میشد گفته نشد، که نکته بسیار مهمیه. هر جا که دو امری باشند، اینو دقت بکنید، هر جا که دو امر باشند، هر دو از یک سنخ و یک ماهیت باشند، این مهمه که هر دو از یک سنخ و یک ماهیت باشند، یکی بالا یکی پایین، اون بالایی معناست پایینی صورت، با این شرط کرده از یه ماهیت باشه. مثلا عقول طولیه معنای ما نیستن، ما قالب اونا نیستیم. همچنین خدا معنای خلق نیست، خلق قالب اون نیست، از یه ماهیت نیستن، از یه سنخ نیستن. این که جلسه گذاشتم اشکال میشد من جواب میدادم که اون واجب است و بقیه ممکن، اون هم جواب درستی بود، ولی مهمتر از اون جواب همینیست که الان درست میکنم، که ما دو موجودی رو که یکی مثال دیگری باشه یا هر دو مثال هم باشن، به بیانی که دیروز گفتیم، دو موجودی که هر دو مثال هم باشن، اگر یکی بالا باشه یکی پایین باشه، پایینی رو صورت و بالایی رو معنا میگیم، نه هر موجود بالا و پایینی رو. بله خدا بالاتر از همه است، باید معنای همه باشه و همه پایین تر از او هستن، همه باید قالب او باشن. این مسئله اینطوری نیست. مسئله اینه که اگر دو موجودی مثال هم بودن، بالایی معناست، پایینی صورته. توجه میکنید این قاعده قاعده کلیه و قبولم هست. اون وقت اگر ما معتقد شدیم که بالایی به خاطر رفع احتیاج پایینی آفریده شده، خب خود بالایی هم در رتبه خودش محتاج میشه، باید یه بالاتری هم به خاطر او آفریده بشه که اصلا خودش باشه. و همینطور ارباب انواع و مثال ها تا بی نهایت میرن، نه موجودات، مثال ها تا بی نهایت میرن. یعنی یک مثال که پیدا کردیم بالاترش باید مثال های بی نهایت باشه. کاری به دیگه عقول طولیه و امثال اینا نداریم. عقول طولیه جز این قاعده نمیاد، مگر حالا عقول طولیه باشن که خودشون باز قالبی داشته باشن، مثالی داشته باشن، که اون حرف دیگه است. و الا اگر سنخشون با سنخ موجودات دیگه فرق کنه، نه اونا معنا هستن نه موجودات دیگه قالب. خب این مطلب مطلب مهمی بود که باید توجه میشد، و چون این مطلب گفته نشد بعضی خارج از کلاس پرسیدن که آیا این قاعده مقبول هست یا مقبول نیست، آیا این قاعده رو میتونیم در عقول طولی هم جاری کنیم یا نه. این دو تا سوال بود، با این جوابی کردن هر دو سوال داده شد. هم معلوم شد که قاعدمون مقبوله، هم معلوم شد که در عقول طولی جاری نمیشه. این قاعده مربوطه به جایی است که دو شی مثال هم باشند، اون وقت پایینی میشه قالب، بالایی میشه معنا. ولی اگه مثال هم نبودن، در از دو سنخ بودن، یکی قالب یکی معنا نیست. اگر هر موجود بالاتری رو به خاطر رفع احتیاج پایین‌تر آفریده باشیم، در صورت که موجود بالاتر احتیاج نداشته باشه، محتاج به مثال دیگه نمیشه. ولی اگر او هم محتاج باشد، اگر او هم محتاج باشد به اینکه غالب بشه، چون باید بالاخره همین و همینطور هم است و همینطور هم است که همشون محتاج هستن، همشون محتاجن که غالب باشد، چون غالب باشه باید معناشو بدن، باید محتواشو بدن. برای اگر هر محتوایی رو به خاطر رفع احتیاج قالب می آفریدند، خب خود این محتوا هم قالب بود برای بالاتر از خودش، برای رفع احتیاجش باید محتواش رو می آفریدند و هاکذا. احتیاجش از باب اینی که قالبه، احتیاج از باب اینی که صورته، و هر صورتی به معنا احتیاج داره، هر قالبی به محتوا احتیاج داره. به این جهت اگر برای رفع احتیاج پایینی خدا اون بالایی را آفرید، خب برای رفع احتیاج بالایی بالاترشو میفرید. معلوم میشه برای رفع احتیاج آفریده نشده، لذا یه جا متوقف شده. یعنی با اینکه این پایینی محتاج بوده، به اینکه معنای برش آفریده باشه، خدا نیافریده. بله اون آخر آخر که محتاج بوده، که این موجودات اصنام بودن، اینا محتاج بودن، خدا معناشون آفریده، نه به خاطر اینکه رفع احتیاج اینا رو بکنه، معناشون آفریده. ولی در بقیه دیگه معنا نیافریده، یعنی برای مثال دیگه مثال نیافریده. چرا؟ چون نظرش این نبود که رفع احتیاج بکنه، ولی اگه نظرش این بود که رفع احتیاج کنه، بالایی هم محتاج بود و رفع احتیاجش میشد. پس از این که رفع احتیاج بالایی نکرده، معلوم میشه نظرش رفع احتیاج بالایی پایینی نبوده، معلوم میشه نظرش رفع احتیاج پایینی ها نبوده، و الا بالایی هم محتاج بود و رفع احتیاجش میشد. خب اینا مباحثی بود که مربوط به گذشته بود، و این مطلب اخیرش هر چیزم مهم بود، البته همش خوب بود، تا اینکه مهم بود. حالا وارد بحث میشیم. یکی از مباحثی که ما در اینجا داریم اینه که سوال میشه اگر این اصنام صاحب دست و پا هستند و یه خواص و لوازمی هم دارند، آیا ارباب انواعشون هم صاحب دست و پا هستند و همون خواص و لوازم رو دارند؟ سلامت. میفرماد نه، این چنین نیست که هر چیزی که در اینجاست ریز و درشتش مثالش در بالا باشه. مثلا در اینجا یه انسانیتی داریم، مثالش که اون هم انسانه در بالا هست، اما در اینجا دو تا پا برای انسان داریم، مثالش که دو پا داشتنه لازم نیست در بالا باشه. در اینجا لازمی داریم که مثلا فرض کنید این موجود در اینجا زندگی میکنه رنگش سفیده، اون یکی اونجا زندگی میکنه رنگش سرخه، اون یکی رنگش سیاهه، اینا دیگه جزء لوازم و عوارضن و جزء خواستن، اینا رو آیا ما در بالا داریم؟ میفرمان نه، اینطور نیست که هر چی که در پایین هست همونطور که تعبیر میکنم ریز و درشتش در بالا باشه. بلکه یک موجود مستقلی در بالا هست، موجود مستقل. این که میگیم موجود مستقل، چون قبلا گفتیم جواهرن که ارباب انوا دارن، عوارض ارباب انوا ندارن. برای عوارض ما موجودات مستقلی در بالا نداریم، فقط جواهر این عالم دارای مثالن در اون عالم. خب یه موجودی در اون عالم موجوده، مستقلن هست و دارای حیاتی است، حیاتی که از ناحیه اشعه به وجود میاد، حیاتی که از ناحیه محبتش و لذتش و قهرش و اون خصوصیاتی که قبلا بیان میکردیم از اونها به وجود میاد. یه موجود مستقلی است دارای حیات نوریه که اون موجود رو اگه بخوام تنزلش بدیم و بخوام ذلش رو درست کنیم، ذلش عبارت میشود از این موجود با تمام عوارض، که عوارض این یه رب و نوع مستقل نداره. این موجود جوهرش و عرضش و دو پا داشتنش و دو دست داشتنش و همه اینها تنزل و ذل همون موجود با تمام اون حیاته. یعنی اگر فقط ذات اون موجود رو تنزل بدیم، در اینجا یه انسانی درست میشه که نه دست و پا داره نه عوارض و خواص. اما ما فقط ذات او رو تنزل نمیدیم، ذات او با تمام خصوصیات و حیاتی که داره تنزل میکنه. و چون چنینه، موجودی هم که در اینجا به وجود میاد هم اون ذات رو داره، یعنی همونطور که اون انسانی هم انسانه، هم یه چیزایی داره که اگر ترقی بدید میشه اون حیات، اگر تنزل بدید میشه دست و پا و خواص و لوازم اینجایی. پس دست و پا و خواص و لوازمی که در اینجا هست اونجا رب و نوع نداره. اونجا یه رب و نوع مستقل برای انسان داریم که با تمام حیاتش موجوده و اگر همون رو مجموعاً تنزل بدیم میشود این مجموعی که در اینجا هست، اون مجموع تنزلش میشود این مجموع، که دیگه جز اجزا دیگه رب و نوع ندارن. مجموع رب و نوع داره، تنزل مجموع هم این مجموعه. اراض و جوهر اونجا عرض کردیم حیات به صورت نور هست، نور هم از هم متمایزن به لحاظی و متمایز نیستن به لحاظی، چون همه نور هست اینا متمایز نیستن، همه عقول رو عرض کردیم نور واحد هست. ولی از نظر این که بعضی ها ضعف دارن، بعضی ها قوت دارن، بعضی نورها حاصل محبت هست، بعضی ها حاصل قهر هست، بعضی ها انعکاسی هست، بعضی ها مشاهده هست، بعضی ها اشراقی هست، از این جهات فرق میکنن. ولی از جهت این که نورن همه با همه، اصلا عرض کردیم تمام عقول نور واحد هست و تفاوتشون فقط به شدت و ضعف. اینا قبلا گفته شد، صدرا هم به همین مطلب معتقد، توضیح حرف صدرا هم داده شد، اینا رو قبلا گفتیم که خود ذاتشون هم نور واحده، چه برسه به این عوارضشون. عوارضشون هم همه اشعه هم و اشعه واحد هم هستن، منطقه اشعه هستن که بعضی حاصل قهر هم، بعضی حاصل محبت هم، بعضی انعکاسی هم، بعضی اشراقی هم، از این جهت متفاوت هم. و این تفاوت ها در اینجا هم اثر میذاره و تفاوت رو درست میکنه، اگرچه اون تفاوت ها در اونجا تقریبا نمودی نداره، مگر حالا خیلی دقت بکنیم همونطور که الان داریم تحلیل میکنیم. و الا اگر اونجا بخوام بدون دقت وارد بشیم مشاهده کنیم، بدون دقت تفاوت ها رو ملاحظه نمی کنیم. ولی تفاوت وقتی اینجا میاد ظاهرتر میشه، اصلا به طور کلی موجودات اونجایی غیبا موجودات اینجایی ظاهرتر هست، هر چقدر که تنزل داده بشه ظهور بیشتر میشه. اونجا اختلاف موجوده، منتها اختلافی که خیلی ظهور نداره، ولی وقتی تنزل میکنه در اینجا همون اختلاف ظهور بیشتر پیدا میکنه. همونطور که خود اصل چندان ظهور نداشت، وقتی اینجا آمد ظهور بیشتر پیدا شد، اختلافات هم اونجا ظهوری نداشت، وقتی اینجا آمدن ظهور بیشتر پیدا شد. لذا عوارض اینجا از هم کاملا جداست، ولی حیات اونجا کاملا از هم جدا نیستند. وجود خارجی ولی نه مستقل. اعراض وجود خارجی دارن ولی نه مستقل. ایشون اعراض رو قبول داره، منتها تعبیر به حیات میکرد. حیات هم میگفت موجودن فلقه، همونه که مشا میگفتن، اینجا اختلاف با مشا چنده نداشت. وعلم ان القائلین بالمثل النوریه، صفحه 360 بودیم، سطر هشتم، و علم ان القائلین بالمثل النوریت الافلاطونیه، من بارها عرض کردم که بین مثل نوریه و مثل معلقه اختلافه، دو تا مثلند. مثل نوریه همین ارباب انواع هند که اولا مجرد تامند، ثانیا برای هر نوعی یه فرد دادند. مثل معلقه موجودات عالم مثال هند که اولا مجرد تام نیستند، مجرد برزخی و مثالی هند، ثانیاً برای هر فردی از این اصنام یه فرد اونجا موجوده، نه برای هر نوعی یه فرد موجود باشه، برای هر فردی یه فرد موجوده. مثل معلقه کثرتشون بیشتر از مثل نوریه است. و علم ان القائلین بالمثل النوریت الافلاطونیه لا یقولون، اینها قائل نمیشن که لکل شیء که در این عالم ماست مثالی در اون عالم هست. برای همه اشیا مثال قائل نیستند، یعنی حتی برای دو دست داشتن، دو پا داشتن، برای عوارض ما مثال مستقلی ما نداریم. بله، ان لکل شیء مثالا کیفکان، این کیفکان مربوط به شیئنه، هر شیئی هر جور که باشد مثال دارد. اینطور نمیگن که هر شیئی هر طور که باشد مثال دارد، نه، این کل این انسان یه مثال دارد. به طوری که یکون لل انسان مثال و لکون هیزار رجلین مثال آخر، و چزا مثال جدا باشد لکل صفت من صفات انسان و خاصت من خواص انسان. اینطور نمیگن که همه خصوصیات انسان، همه لوازم انسان، همه اعضای انسان مثال داشته باشند، بلکه یقولون ان لکل نوع جسمانی، مثلا مثل انسان، لکل نوع جسمانی مستقل، نوع جسمانی مستقل باید باشه، جوهر باید باشه تا بتونه اونجا مثال و رب و نو داشته باشه. اگر عرض باشه مستقل نباشه رب و نو نداره، اگر جز باشه مستقل نباشه رب و نو نداره، اجزا و عوارض رب و نو جدا ندارن، همون مجموعه یه رب و نو داره که اجزا و عوارض این مجموعه از همون رب و نو صادر میشه. بله، مستقل یعنی هم عرض نباشه هم جد نباشه. بل یقولون ان لکل نوع جسمانی مستقل، هر نوع جسمانی مستقل که عرض نیست، جز هم نیست، بلکه همین مجموعه عرضه، مجموعه جوهر و عرض با همه، برای هر یکی رب نوع، برای هر نوع جسمانی رب نوعی هست، که لهو برای اون رب و نو حیات نورانی روحانی هست، اون وقت اون رب و نو با مجموع این حیات یه موجودی است در اونجا که اگر مجموع تنزل کند این مجموع پایینی درست میشه، که اذا وقع از ذله یعنی تنزلش در عالم اجسام یکون و یعنی یتحقق و ذال این کانه تام است. البته ممکنه بس ناقصا معناش کنید ولی تام بگیرید شب نداره، یکون و ذالک نوع مع خواصی و لوازمی و عوارضی، اگر ذلش در این عالم تحقق پیدا کند این نوع حاصل می شود، نه این نوع خالی، بلکه این نوع همراه با عوارضش، لوازمش، خواصش، اجزاش، همش، یعنی اون مجموع رو اگر ذلش رو بخوان پیدا کنن این مجموع میشه. البته یکون رو ناقصا میتونید بگیرید، ضمیر رو به ذل برگردونید، بگید اون ذل میباشد همین نوعی که در اینجا هست. میتونید ناقصه بگیرید، ضمیر رو به ذل برگردونید، میتونید تامه بگیرید، اصلا مشتمل بر ضمیر قرارش ندید، ذالک نوع بشه فاعلش. هر دو صورت درسته و معنام درسته. و اول مراد من قول مصنف که گفته ولا یلزم و لا یلزم و هم، یعنی معتقدین به مثل را یا اساتین حکمت و کبار حکما رو لازم نمیاد ایزن، ایزن یعنی همونطور که اونها ملزم نیستند که این مثال رو من کل جهتن مماثل با ممثل بگیرند، همچنین ملزم نیستند که تمام اجزای این مثال رو هم براش ممثلی درست کنند. این لایلزم ایزن به اون بحثی که جلسه گذشته داشتیم مربوط میشه، یعنی همونطور که اونها رو ملزم نمیدونیم که حتما بگن این مثال از همه جهت با ممثل مماثلت دارد، همچنین ملزم نمیدونیم که بگن برای اجزای این مثال هم ممثلی رب و نویست، برای خواص این مثال هم ممثلی رب و نویست، ملزمشون نمیدونیم که این حرفا رو بزنن. ولا یلزمهم، لازم نمیاد اونها رو ایزن که بوده باشد برای حیوانیت یک مثال، برای کون شیزارج لینم یه مثال دیگه، و کذا، یعنی و کذا مثال باشد، مثالی وجود داشته باشد لکون شیزارج. این تو نیست که برای هر کدوم مستقلن مثال داشته باشیم، بل کل شیئن یقتقل به وجودهی، هر شیئی که وجود مستقل دارد، کل جواهر. شارع می فرمد و هوه احترازان عن الاعراض، این عبارت مصنف احتراز از اعراضه، چون اعراض رب و نو ندارن. مصنفم با این عبارت خواست بفهمونه که بحث ما در جواهره و ما برای جواهر خواستیم رب و نو درست کنیم، با قید یستقل به وجودهی خواست اعراض رو خارج کنه. بل کل شیئن که یستقل به وجودهی، هر موجود مستقلی که در این عالم اجسام داریم، لهو امرون یناسبهو من القدس، برای این امر مادی یه امر مناسب هست. این یناسبهو توجه کنید همون مطلبی که اول بحث این روز عرض کردم، مناسب باید باشه و الا صرف این که بالاتر باشه کافی نیست. یعنی این انسان باید رب و نوعی داشته باشد که او هم انسان باشه، مناسبی با این باشه، و الا یه عقل طولی که سنخش سنخ انسانی نیست نمیتونه رب و نوع انسان باشه، اگرچه بالاتر از انسانه، او دیگه نمیتونه معنا باشه برای انسان و انسان غالب باشه برای او. لفظ یناسب او لفظ مهمیه، که همون توضیح اول بحث من هم مربوط به همین لفظ یناسب او بود. لهو امرون، یعنی برای همین موجود مادی امری از عالم قدس هست که یناسب او. فلا یکون لرائحت المسک مثالون، برای بویی که از مسک ساطع میشه که عرضه، یک مثال جدا نداریم، ولی المسک برای خود مسک هم که جوهره آخره، یعنی مثال جدایی نداریم. اینطور نیست که مسک که جوهره یه دونه مثال داشته باشه، رائحش مثال جدایی داشته باشه، بلکه یکون و نورون قاهر، یکون و تامت، یا اگر فی عالم نور رو خبرش بگیرید میشه ناقصه. در عالم نور وجود دارد نور قاهری، یعنی عقلی در عالم نور محض، عقلی موجود است که لهو حیات و نوریه، این عقل تنها نیست، همراه با حیاته، حیات نوریه که عبارتن از اشیاء عقلیه، و حیاتی که عبارتن از محبت، لذت و قهر. مجموع این موجود با این حیات در عالم نور محض موجوده. حالا اذا وقع از ذل این مجموعه در این عالم، یکون و سنمهو المثل مراه، سنمش مثل با راه با هم میشه. نه برای مثلی مثال داشته باشیم، یه رب و نو داشته باشیم برای راهش یه رب و نو دیگر، بلکه همون یه رب و نو چون مجموعه است، وقتی ذلش در این عالم واقع بشه مجموعه واقع میشه، یعنی مثل با راهش واقع میشه. یا سکر مع طعم، شکر با طعمش، که شکر جوهر طعمش عرضه. بله، چه ربطی به مسک داره؟ ربطش خدا میدونه، ما چه نمیدونیم چه ربطی داره. یه جوریست که اگر تنزل پیدا بکنه این میشه. رب و نوع مسک موجودیست که ذات شما نمیدونیم چیه، حیات نوریش چطوری باعث میشن که بوی مسک درست بشه نمیدونیم، ما اینا چه خبر نداریم، ولی میدونیم، همین اندازه میدونیم که اون موجود اگه تنزل داده بشه میشه این. اما حالا چطوری ذاتش میشود مسک، چطوری اون حیات قهر و محبتش میشود رائحه، اینا رو تشخیص نمیدیم، یعنی اصلا ما خبر نداریم، نحوه خلقتی که ما نمیدونیم. مناسبت هست ما واقعا میدونیم هست، ولی اینم که باز چه چیزی از اون موجود با چه چیزی از این موجود مناسبه، اینم ما تشخیص ممکنه ندیم. البته ممکنه بزرگانمون که بتونن رؤیت کنن تشخیص بدن، ولی ما ها نمیتونیم فهم کنیم. حالا برای اینکه شما خیلی ناراحت هم نشید، عرض میکنیم مناسبت هم بخواد اون شعاع محبتش باعث بوی مشک میشه، چون مشک که بویش جذابه، محبت هم جذابه. ولی اینا توجیهات ما تا ما ممکنه همون شعاع قهریش منشأ بو بشه، ولی ما فکر میکنیم که شعاع محبتش منشأ میشه. البته اینا لزومی نداره گفته بشه، یعنی این ریزا رو دیگه ما اصلا نمیتونیم مطرح کنیم. حالا اگر هم خواستیم مطرح کنیم خودمون رو راحت کنیم، همینطوری حرف میزنیم. بله نمیشه همه خصوصیات اون رو در اینجا تشخیص نمیتونیم بدیم، ولی مسلم بالاخره رابطه برقراره. یه چیزی اونجا بوده که اینجا به صورت دوتا با در آمده، یه چیزی اونجا بوده که اینجا به صورت رنگ سفید یا رنگ سرخ یا رنگ سیاه در آمده. این هست. البته عوارض مفارقه رو اینو دقت بکنید، عوارض مفارقه ای که انسان داره لازم نیست خصوصیتی رو در عالم بالا داشته باشه، مهم خواص و لوازم انسانه، اون باید هیئتی در بالا داشته باشه. ولی عوارض مفارقه بر اثر همین تأثیرات عالم طبیعت به وجود میاد. این رنگ سفیدی که من مثال میزنم اینا مثاله، ولی مثال راستی نیست. رنگ سفیدی، رنگ سیاهی، اینا مثال در بالا ندارن، چون رب و نوعی که در اونجاست یه هیئت داره، همون هیئتش هم در اینجا به صورت رنگ ظاهر میشه. اما این رنگ گاهی سفیده، گاهی سیاهی، گاهی سرخی، این بر اثر حوادث بیرونی و عوامل طبیعیه که این ربطی به اونجا دیگه نداره. این عوارض مفارقه لزومی نداره که رب و نوعی داشته باشن یا یه خاصیتی در رب و نوع داشته باشن. اونی که از رب و نوع صادر میشه که ایشون هم تصریح داره، خواص و لوازمه، اوصاف چسبنده است، نه اوصاف مفارق که بتونن از بین برن. نه، تحت تدبیر یه حرفه، ذلی حرفه. این که ما چه صفتمون ذل اوست، میگیم صفات مفارقه ما لازم نیست ذل او باشه، اصل لون داشتن ذل اوست، ولی این که لونمون این چنین باشه ذل او نیست، چون او یه اقتضا بیشتر نداره، تقدیرش حرف دیگه است. بله، در ذل مثال معلقه است. در مثال معلقه ممکنه رنگ ها مختلف، البته اگه رنگ داشته باشیم، در مثال معلقه بعد داریم، رنگ و بعیده. حالا بعد که هست در مثال معلقه، این بعد کافیه، بعدهای مختلفی که ما داریم در مثال معلقه هست، ولی این بعدهای مختلف در مثال نوریه نیست. بله، حالا اگر باشه دیگه اونو باید بحث کنیم. عوارض مفارقه معلوم نیست اونجا باشه، عوارض بله میگن اونجا بعد هست، منتها ماده نیست. حالا رنگ و اینا هم باشه مشکلی نداریم فعلا، چون بحث ما در اونجا نیست. پس اینطور شد که عوارض مفارقه ما رو، عوارض مفارقه رو نمیخوایم، لازم نیست که هیئتی در بالا براش داشته باشیم، و الا لازمش اینه که در اون عقل مفارق یه مقتضی برای رنگ سفید باشه، یه مقتضی برای رنگ سرخ باشه. وقت ممکنه مثلا یه انسانی فرض کنید بر اثر یه حادثه ای رنگش سیاه بشه، این داریم که رنگ سفید سیاه میشه بر اثر یه حادثه، یعنی یا سوختن یا چیزی، خب باید اونجا یه هیئتی تغییر کنه، در حالی که تغییر نمی کنه. معلوم میشه که این تغییراتی که در اینجا رخ میده بر اثر عوامل اینجاییه، اگرچه همه تحت تدبیر اون هستن. تدبیر غیر از اینه که ذلش چی میشه، همه چیزها رو او داره تدبیر میکنه، ولی ذلش این چنین این نیستش که همه چیز رو ذل او باشه. چی فرق میشه؟ مسل ندارن، هیئت هست، هیئتی که مسل نمیگیم، بله همراهیان با مسل دارن. ببین یعنی مسل نیستن، هیئت موجوده در رب و نوع انسانی رو دیگه ما مثال نمیگیم، میگیم هیئت این مثال. بله این لازمی که همراه انسانه، یه شعاعی دارد همراه اون مثال، ولی اون شعاع رو مثال نمیگیم، اون شعاع هیئتی است برای مثال. خب اب صورت الانسانیه ما اختلاف اعضاها، چیزی در عالم بالاست که اگر ذلش در این عالم بیفتد صورت انسانی میشود با اختلاف اعضا، یعنی با اعضای مختلفه، با اختلاف اعضا. علل مناسبت المذکورت من قبل، با همون مناسبتی که قبلا ذکر شد، نه مناسبت بین اعضای انسان، مناسبت بین اعضای انسان قبلا ذکر نشد، مناسبت بین حیات نوریه اون مثال قبلا ذکر شد که بعضی ها اشراقی هن بعضی ها انعکاسی هن، بعضی ها قهری هن، بعضی ها محبتی هن. این مناسبت ها و اختلافات اونجا ذکر شد. مناسبت های اونجا باعث اختلاف در اینجا میشن، اختلاف مناسبت های اونجا باعث اختلاف در اینجا میشن. اونتا اختلافی که در اونجا هست چندان مشهود نیست، ظاهر نیست، ولی اختلاف در اینجا ظاهر میشه، چون هرچی تنزل بکنه ظهور بیشتر میشه، اختلاف هم که تنزل بکنه ظاهرتر میشه. وحی یعنی مناسبتی که ما قبلا ذکر کردیم، مناسبتی بود که موجود است در انوار مجرده که اقتضا میکرد، این انوار مجرده ای که اقتضا میکنن این صورت مادی رو در این عالم. خب مطلب خلاصش این شد که ما برای هر شیئی که در این عالم ماده هست، در عالم مثال نوری نداریم، بلکه برای جواهر مستقله اینجا مثالی داریم که اون مثال با تمام حیاتش اگر تنزل کند، این جواهر با تمام اعراض و اجزاش درست می شود. اما کلمات بعضی از قدما از دیدن کلمات اونها به نظر میاد که شاید برای عوارض مثال داشته باشیم، شاید برای اجزا مثال داشته باشیم. کلماتشون تجوزاتی داره که اون تجوزات مهمن، ولی باید بدونید که مرادشون همونه ایست که ما گفتیم، یعنی مطلب همین ایست که ما گفتیم، اونا هم همین اراده کردن. اگر چه کلماتشون بعضی جاها به خاطر داشتن مجاز نارسا باشد یا حتی مهم باشد. و فی کلام المتقدمین تجوزاتی است که یجب حملها علی ما ذکرنا یا مانسن از کروهو لا علی ما فهمه المشاؤون، و بعدم اشکال کردن. تجوزاتی داشته که مثلا احتمال میدادیم که از اون تجوزات اینطور برداشت میکردیم که شاید عوارض و اجزا هم مثال داشته باشن، وقت اشکال میکردیم که مگه میشه دوتا فا داشتنم اونجا یه مثال داشته باشه، یه دونه سر داشتنم اونجا یه مثال داشته باشه. اگه این تو باشه که مثال های ناهماهنگی با هم اونجا موجودن، همه با هم باید دست به دست بدن تا یه انسان در اینجا ساخته بشه، یه موجودی که مثال انسانیت هست انسانیت رو بسازد، یه موجودی که مثال سر واحد است وحدت سر او رو بسازد، یه مثالی که مثال دوتا پا داشتن است دوتا پا بر این بسازد. اون وقت خلاصه یه چیز عجیب غریبی در عالم بالا می شود و عجیب غریب تر در عالم پایین. این اشکالات مشاهد ایشون می فهمد نه، اون گذشته های ما اگرچه الفاظ مجازی و الفاظ کنایی داشتن، ولی مرادشون این نبوده. یه موجود اونجاست که اگر کل مجموعه رو تنزل بده میشه این، اینجور نیستش که تمام خصوصیات این موجود مثال‌های جدا جدا اونجا داشته باشن، این مثال‌ها با هم تشریک مساعی بکنن تا یک نوع خلق بشه. خب این وهم لا ینکرون مطلب دیگری است. این وصفی کلام المتقدمین تجاوزاتون دنبال همه حرف قبله، ولی هم ای المتقدمون این مطلب جدیدی است. مطلب جدیدی که الان میخوام بگیم البته در عبارت مصنف جدیده، در عبارت شارح جدید نیست، چون شارح مطلب قبلا گفته، بر خود مصنف هم قسمتش رو قبلا گفته. بر این مثال افلاطونیه لفظ کلی معنای کلی هم میشه گفته، میشه این مثال ها موجودای کلی هست. مرادمون از این کلی چیه؟ اینا رو ما کلی میدونیم، یعنی ارباب انواع رو کلی میدونیم. مرادمون از کلی چیه؟ آیا منظور از کلی یعنی همون کلی که در ذهن است و قابل صدق علی کثیرینه؟ او اگر باشد که میشود یه موجود ذهنی، در حالی که ما میگیم مثال یه موجود خارجی است. اون اگر باشد باید در تمام افراد مادی و خارجی که مصادیقشن موجود باشد، در حالی که ما میگیم اون مجرده. همون اشکالاتی که جلسه گذشته گفتیم یا جلسه گذشته تر، اینا رو دوباره ایشون داره مطرح میکنه. به این صورت وارد بحث میشه، میگه متقدمین میدانستند که محمولات همه کلی هست. وقتی میگیم مثلا فرض کنید علی انسان کاتبون، این کاتب کلیه. وقتی میگیم زیدون کاتبون، بازم کاتب کلیه. چه موضوعتون کلی باشد، چه موضوعتون جزئی باشد، محمول علی حال کلیه. اینو خود قدما میدونستن. بله بله، در محمولاتی که ببینید نکو ذاتی رو شما هازا زیدون ذات، محمولتون ذاته، اونو کار نداریم. ولی محمولاتی که ذات نباشن همه کلی هست. بله محمولات همه کلی هست. میدونستن که محمولات کلی هست و میدونستن که کلیات جاشون تو ذهنه. بنابراین اگر گفتن این مثال ها که موجودات خارجی هن کلی هن، این کلی رو اراده نکردن. کلی که قابل حمله اراده نکردن، کلی که قابل صدق بر کثیرین اراده نکردن، چون میرسن اگر قابل حمل باشه محموله، محمول کلیه و کلی جاش تو ذهنه. پس اگر این موجودات رو بخوان قابل حمله بر اصنام بگیرند، لازمش اینه که موجودات ذهنی باشند، در حالی که تصریح دارن که مثل موجودات خارجی هست. بنابراین اونها اگر این مثال رو کلی دونستن، نه به معنای کلی و قابل کلی رائج، یعنی کلی منطقی که قابلیت صدق علی کثیرین، بلکه به معنای به یکی از اون معانی که قبلا گفتیم، یا کلی هستن به این جهت که نسبتشون به تمام افراد مساوی است که در جلسات قبلا گفتیم، یا کلی هستن به این معنا که اصلا برای این اصنام و هر کلی اصل است برای جزئیاتش، که این دوتا رو ایشون اشاره میکنه. یه سومی هم شارح گفته بود کلی هستن چون از ماده و بعد و جهت و مقدار خالی هستن و هر چیزی که از این امور خالی باشد کلی است. اینو دیگه الان مصنف نمیگه. مصنف رد میکند کلی مفهومی بودن این مثل رو و اثبات میکند اصل بودنشون رو و متساوی نسبت به اصنام بودنشون رو. دو معنا برای کلی رو بیان میکنه و قبول میکنه، یک معنا رو رد میکنه. بعد یه معنای دیگری رو هم اضافه میکنه که شارح قبلا نگفته بود، اون معنا رو هم قبول میکنه. یه معنای سومی هم برای کلی مقبول ذکر میکنه که قبلا شارح نگفته بود. بله دیگه، سعه وجودی داره و به خاطر همین سعه وجودیش نسبتش به تمام اسنام مساویست. این که نسبتش به تمام اسنام مساویست همون سعه وجودی داشتنه دیگه. هر موجودی که سعه وجودی داشته باشه نسبتش به همه مساویست. ما سعه وجودی چندان نداریم، لذا ببینید در این امر تصرف میکنیم، در این تصرف در اون دیگه، در اون یکی دیگه نمیتونیم تصرف کنیم. اما اگه سعه وجودی پیدا کنیم نسبت این هر دو مساوی میشه، به هر دو در هر دو تصرف میکنیم. ما چون سعه وجودی نداریم میخوام تصرف کنیم، با ماده میخوام تصرف کنیم، وضع مهازات لازم داریم. این موجود در وضع مهازات ما قرار گرفته، درش تصرف میکنیم. اون موجود در وضع مهازات ما قرار نگرفته، درش تصرف نمیکنیم. این به خاطر محدودیت ماست. اما اگر محدودیت از اون برداشته بشه، نسبت اون به همه مساوی بشه، در همشون میتونیم تصرف کنیم. اصلا این که میگیم نسبت به همه مساوی است، یعنی سعه وجودی داره. بله بر اینها کلی حمل میشه، ولی اینها کلی نیستن که حمل بشن. اینو توجه کنید، کلی بر اینها حمل میشه ولی اینها کلی نیستن که حمل بشن. اینا اگر کلی باشن که بخوان حمل بشن، میشن هم کلی منطقی، یعنی قابل صدق علی کثیرین، همونی که داریم نفیش میکنیم. این مثل کلی هستن، یعنی کلی برشون حمل میشه. بهشون گفته میشه کلی به معنای متساوی نسبت، بهشون گفته میشه کلی به معنای اصل، ولی اینها حمل بر چیزی نمیشن که اگر حمل بشن میشن کلی به معنای قابل صدق علی کثیرین، همونی که ما داریم نفیش میکنیم. و هم ای المتقدمون لا ينكرون ان المحمولات ذهنیتون، محصولات غلطه، ان المحمولات ذهنیتون. متقدمون انکار ندارن که محمولات امر ذهنی هن، یعنی امور ذهنی هن. و ان الکلیات فی الذهن، کلیات اسم ان است، فی الذهن خبرشه. و منکرم نیستن که کلیات جاشون ذهنه. پس محمولات در ذهنند و کلیات هم در ذهنند. بنابراین اگر شما این مسل رو کلی قرار بدهید که محمول باشد، باید جاش تو ذهن باشه. توجه کنید، اگر این مسل رو کلی قرار بدهید که محمول باشد، باید جاش ذهن باشد، در حالی که خود متقدمون تصریح دارن که اینا جاشون در خارجه. پس اینا رو محمول قرار نمیدن، کلی که محمول باشه قرار نمیدن. بله کلی قرار میدن، ولی کلی که محمول باشه قرار نمیدن. متقدمون انکار ندارن که محمولات ذهنی باشن و همچنین انکار ندارن که کلیات در ذهن باشن، یعنی اصلا قبول دارن که میگن جای کلیات تو ذهنه، کلی در خارج نیست. لامتناع وجود الکلیات فی الخارج، از کل ما فی الخارج فله هویت متخصصه که تمنع وقوع شرک فیها. هر چی که در خارج هست هویت خاص دارد که در این هویت شرکت واقع نمی‌شود، یعنی کلی دیگه نمی‌تونه بشه. خارجی باید شخص باشه، کلی جاش تو خارج نیست، کلی جاش تو ذهن. و معنا قولهم این تنس تطمیه بحثه ولی حالا سر خط نوشته، ولی تطمیه همی بحثه. و معنا قول متقدمین که گفتن فی عالم العقل انسان کلیست، نه کلی که بتواند حمل شود، بلکه امری که کلیت بر او حمل می شود، اونم کلیت به معنی تساوی نسبت یا کلیت به معنی عطف بودن. این که گفت و معنای قول متقدمین که گفتن ان فی عالم العقل انسان کلیت، معناش اینه ای نورن قاهرن فیه اختلاف و اشعت متناسبه. یه نور قاهری که دارای اشعه مختلفه است که این اشعه مختلفه اختلافشون باعث گسیختگی نیست، بلکه اختلاف متناسبی است، یعنی اگرچه با هم اختلاف دارن ولی یه تناسبی هم بینشونه که همون تناسب اینها رو با هم جمع کرده و یه مجموعه درست کرده که یکون و ذله فی المقادیر صورت الانسان. مثلا ذلش در مقادیر، یعنی در عالم مقادیر، یعنی فی الاعیان، در نسخه دیگه داریم فی الاعیان، یعنی در همین جهان ماده، در همین جهان خارج. یکون و ذلش مثلا صورت الانسان، ذلش همیشه صورت انسان با تمام خصوصیاتی که در این صورت انسان هست. و ذالک نور القاهر، گفتن منظورشون اینه که از اینکه فعل عالم العقل انسانن کلیان، منظورشون اینه که نوری است که ذلش میشود انسان. کلی بودنش به چه معناست؟ کلی بودنش به این معنا که ذالک نور القاهر هو کلیان، لا به معنا انه محمول علی کثیرین، زیرا که این محمول بودن این شخص بر کثیرین محال است. الان ما عرفت که شخص بر کثیرین هم نمیشه، بل به معنا این که این نور، این نور قاهر متساویست نسبت فیضش علی هذه الاعداد، اعداد یعنی اصنام، یعنی این افراد، این افراد مادی، فیضش بر تمام این افراد مادی مساویست، اگرچه این افراد مادی به خاطر قابلیت های مختلف مختلف اخذ میکنن، ولی او فیض مساوی میفرسته. این یک معنا. معنای دوم و چنه الکل، یعنی گویا کل همه اینها، کل اینها یعنی اصل اینها، صاحب الاصل، گویا این چنان اصل اینها که گویا کل اینها، یعنی همه اینها در اون خلاصه میشن، پس او اصل اینها و اینها فرعشن. این دو معنا برای کلی بودن این نور قاهر هست. پس این که گفتن فی عالم العقل انسانن کلیان، منظورشون از انسانن این است که نورن قاهرن که اگر ذلش در این عالم بیفتد صورت انسان می شود، و منظورشون از کلیان این است که متساوی نسبت الفیض است علی هذه الاعداد، یا که انه الکل و هو الاصل است. لا و لیس هذا الکلی ما نفس و تصور و معناه لا یمنع وقوع شرک. این کلی که وصف این مثال قرارشون میده، قرارش میدهیم و میگیم این مثال کلی است، مرا این کلی کلی نیست که نفس تصور معنایش مانع وقوع شرکت نباشد، یعنی کلی که در منطق مطرح میشه نیست. فانهم یعنی متقدمون معترفونن به ان له ای لنور القاهر الذي هو رب السلام ذاتا متخصصه، معتقدن که برای نور قاهری که رب و نوع مثلا انسانه، ذات خاصه، ذات خاص که دیگه قابل استقلال و شفیری نیست، کلیه به معنای رایج نیست. و هو عالمون به ذاته، امریست که متخصص است و هو عالمون به ذاته، نوری هم هست لذا عالم به ذاتشه. فکیفه یکون معنن آمن، اگر خاصه، اگر یه موجود شخصی است، چگونه امر عامی است که لایم نه تصور و معنا وقوع شرکت فی، که تصور معنایش وقوع شرکت در او را در خودش را اجازه بدهد، مانع از شرکت نباشه، چجوری اون یه امر خاص میتواند عام باشد و قابل صدق و کثیری؟ خب این سه معنا بود که برای کلی گفتیم، دو تاشو قبول کردیم، یکیشو رد کردیم. یه معنا این بود که متصاب نصاب باشد به افراد، اینو قبول کردیم برای مثال، یعنی مثال کلیست به این معنا. یه معنا این بود که اصل باشد، اینم قبول کردیم. یه معنا این بود که قابل صدق علا شسیرین باشد، اینو قبول نکردیم. یه معنای چهارمی داریم که اون رو هم قبول میکنیم، اینو شارح در قبل نگفته بود. ایشون میفرماد که برای هر کوکبی ما چند تا فلک داریم. مثلا کوکب مریخ رو فرض کنید، اینا من بارها گفتم لذا خیلی معطلش نمیشم. کوکب مریخ یه فلک ممثل داره، یک فلک خارج المرکز داره، یه فلک تدویر داره. اینا هر کدوم از اینا فلک جزئی مریخ هست، مجموعه رو میگیم فلک کلی، گاهی بر خود ممثل هم به خاطر اینکه مشتمل بر اون دوتای دیگر هست فلک کلی اطلاق شده. گاهی مجموعه رو میگن فلک کلی، گاهی هم ممثل تنها رو میگن فلک کلی، چون در درون و در جوف ممثل، در سخن ممثل اون دوتا دیگر هم تعبیه شده. به این مناسبت خود ممثل هم میگن فلک کلی. پس خب این ممثل حرکت اصلی این کوکب رو درست میکنه، حرکتی که ممکنه سالها طول بکشه، حرکتی که در خورشید 365 روز، در ماه 29 روز انجام میگیره، در مریخ بیش از یک سال طول میکشه، در زهره و عطارد کمتر از یک سال طول میکشه. این حرکت ها مال ممثله. یه حرکت، یه اوج و حضیزی این کوکب دارد که از طریق خارج المرکز درست میشه، یه رجعت و اقامت و استقامت دارد که از طریق تدویر توجیه میشه. اینا همه من قبلا گفتم، یعنی گاهی میبینیم به سمت مغرب میره کوکب، گاهی به سمت مشرق میره، گاهی هم متوقفه. اینو میگیم رجوع و استقامت و اقامت. این ست حالت رو داره، اون حالت اوج و حدیزی هم داره که اون حرکت خاص سالیانه خودش هم داره. بله، ممثل مال حرکت، اشتباه گفتم، ممثل مال حرکت شبانه روزیشه. شبانه روز یک دور دور زمین میچرخه، هر کوکبی به توسط ممثلش، ممثلش رو فلک نهم میچرخونه به تبع، یعنی فلک نهم از شبانه روزی یه دور دور زمین میچرخه، تمام کواکب رو هم با ممثلاتشون یه دور میچرخونه. اون وقت اون حرکت خارج المرکز حرکت خاص خودشونه، یعنی در طول سال یا کمتر از سال اتفاق میفته یا بیشتر از سال اتفاق میفته. من ممثل رو گفتم، حرکت خاص کوکب رو به عهده داره، نه حرکت تبعی کوکب رو که به تبع فلک نهم اتفاق میفته این ممثل به عهده داره، حرکت خاص رو اون خارج المرکز به عهده داره. خلاصه اینکه حرکت یومیه، حرکت های خاصی که گاهی از اوقات 29 روزه، گاهی 365 روزه، گاهی بیشتره، گاهی کمتره، و همچنین اوج و حدید و همچنین رجعت و اقامت استقامت، اینا حالت کوکبند. تمام این حالات رو فلک کلی کوکب به عهده داره و به همین مناسبت هم بهش گفته میشه فلک کلی. فلک کلی یعنی فلکی که مستلزم است جمیع احوال کوکب را. کلی به این معنا، کلی به معنای مستلزم جمیع احوال بودن. فلک کلی که بهش میگیم یعنی تمام احوال این کوکب رو به توسط همین فلک کلی توجیه میکنیم. فلک کلی یعنی مجموعه افلاک جزئیه. به این مناسبت مثال، بله، شیء چهارم چیه؟ نه، فلک کلی شیء چهارمی نیست، شیء دیگری نیست. فلک کلی همون یا مجموعه افلاک جزئی است یا از کردن ممثل است، به این اعتبار که مشتمل بر بقیه است. در هر دو حال مجموعه افلاک کلیه، چون مجموعه افلاک تمام حالات کوکب رو توجیه می کنند، به مجموعه افلاک گفته شده کلی. کلی یعنی مستلزم جمیع الاحوال. خب این معنا رو در مثال می خوام پیاده کنیم، در مثال نوری. مثال انسان کلی است، یعنی مستلزم جمیع احوال این صنمه. تمام احوال صنم به توسط این مثال ترسیم میشه. پس کلی به همین معنای به معنای دیگر، این به این معنا کلی، اطلاق کلی بر مثال درسته، بر مثال نوری درسته. کلی یعنی مستلزم جمیع احوال بودن. همونطور که در فلک کلی به معنای مستلزم جمیع احوال بودنه، در مثال هم کلی به معنای مستلزم جمیع احوال بودن اشکال نداره. پس این معنای سومی برای کلی که میگیم و درست هم هست، که این دو اشاره قبلا نگفته بود، مثلا نفتر اضافه میکنه. بله، این معنا کل و جز نیست، این معنا کل و جز نیست، معنا مستلزم جمیع احوال بودن، این به معنی کل و جز نیست. و اذا سمو فی الافلاک کرتن کلیتن و اخرى جزئیتن، وقتی در افلاک کره ای رو کلی نامیدن و کره ای رو جزئی نامیدن، مثلا کره تدبیر میگن جزئی. چرا؟ چون تمام احوال مستلزم تمام احوال نیست، فقط مستلزم رجعت و اقامت و استقامته. ولی مجموعه افلاک مستلزم همه احوالند، لذا کره کلی نامیده میشن. اگر در افلاک کره کلیه داریم و یکی داریم کره جزئیه، لا یعنونه به اون کلی، کلیه مشهور در منطقه نه قابل استدقه علا کثیرین، در اونجا که قابل استدقه علا کثیرین نیست، بل یعنونه به الکرت الکلیت للکوکب، کره کلی کوکب منظورشون کره است که مشتمل است بر جمیع کرات کوکب، که مهم این است از المستلزم لجمیع احوال کوکب. تمام احوال کوکب رو من الاوجه و الهزیزه و الاقامته و الاستقامته و الرجوعه و الحرکت الیومیه و الحرکت الخاص، همه رو شامل میشه، مستلزم همه این احواله. فتعلم هاش از آینه در مثال هم اینچنی یاد بگیر، یعنی این رو بگیر، یعنی کلی رو به همین معنا بگیر. یعنی چی؟ و هوه انه هم هاکذا، هوه زبیش بگیم و هاکذا. اونی که من باید در مثال یاد بگیرم هاکذا یعنی مثل کره چیه؟ هوه انه هم یعنی قدما که در باره مسل قائل شدن به کلیت، لا یعنونه قصد نکردن به این که رب سنم کلیست، کلی مشهور در منطق رو، بلکه قصد کردن به این کلی، کون رب النو رو مستلزمن لجمی احوال النو، رب النو مستلزم جمی احوال نوعه و تمام احوال نوع رو او ترسیم میکنه. همونطور که از فلک کلی مستلزم جمی احوال کوکب است، رب النو هم مستلزم جمی احوال سنم هست، من نوع هست. به همین جهت این رو کلی گفتیم، همونطور که اون کلی گفتیم. این کلی معنای درستی است برای مثال، ولی کلی به معنای کلی مفهومی معنای درستی نیست. خب ان شاء الله بقیه بحث رو کلی به معنای کل نیست، کلی در اینجا به معنای تمام الافلاک، نه کل و جز. کلی با کل فرقهای مختلف داره، فرقهای مختلف داره، در جای خودش هم گفتن فرق کل با کلی. بله، عیبی نداره. در حقیقت کلی در فلک هم به همین معناست که عرض کردیم، ولو این که به معنای کلی یعنی همون که میگیم، یعنی مشتمل بر افلاک جزئی، یعنی کل افلاک رو میگیم کلی، مجموعه افلاک رو میگیم کلی، فلک کلی برای کوکب. اگرچه این افلاک کل و جز هست، ولی نسبت به افلاک به کوکب که میزنجید کلی هست، فلک کلی هست برای کوکب، ولو خودشون کل و جز هست. یعنی یه فلک تدبیر جزئه، فلک خارج المرکز جزئه، ممثل جزئه، هر سه با هم کلن، ولی وقتی نسبت به کوکب میسنجید میگید فلک کلیه کوکب یا فلک جزئیه کوکب.